دقیقه ایران، اخبار از رادیو فردا. نخست وزیر تایلند خواسته معترضین را برای استعفا سمتش رد کرد. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد. محمد جواد ظریف در سفری پیشبینی نشده وارد قطر شد. درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر تایلند خانم یین گلوک شیناواترا امروز خواسته معترضین را برای استعفا از سمتش مغایر قانون اساسی خواند و آن را رد کرد، اما تاکید ورزید که برای پایان دادن به اعتراضات آماده هر گونه مذاکره ای است. در همین حال درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در پایتخت تایلند امروز با شدت بیشتری وارد نهمین روز خود شد. رهبر مخالفان دولت گفته است تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 3 روز گذشته دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. معترضین میگویند دولت خانم شیناواترا را در واقع برادرش تاکسین نخست وزیر اسبق تایلند از پشت پرده هدایت میکند. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرده و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانستند که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر شب گذشته به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است در 1 همه‌پرسی به رأی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری آزادی و دموکراسی در مصر از آن یاد می شود. عمرو موسی رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی قرار است فردا این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر کند تا وی برای برگزاری رفراندوم فراخوان دهد. قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر طبق قانون اساسی جدید و حداکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضات خود را امروز از سر می‌گرفتند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز گذشته بیش از 100,000 معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشتند که در پی آن نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. اعتراضات پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماه‌ها فشار از سوی سوریه، روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری پیشبینی نشده بعد از ظهر امروز از عمان وارد دوحه پایتخت قطر شد و مورد استقبال همتای قطری خود قرار گرفت. روابط ایران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در سالهای گذشته رو به تیرگی گذاشته است. به گزارش وزارت خارجه ایران، ظریف در دیدار با مقامات قطری درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد. وزیر خارجه ایران قبل از قطر به عمان و کویت سفر کرده بود. چین روز یکشنبه راکتی حامل 1 ربات کاوشگر را به سوی کره ماه پرتاب کرد. این موشک روز گذشته از مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی چین به فضا فرستاده شد و قرار است تا 4 روز دیگر به مدار ماه برسد. ربات کاوشگر چینی 14 دسامبر 12 روز دیگر نخستین ماموریت خود را بر روی سطح ماه انجام خواهد داد. نام این ربات کاوشگر یوتوست و برگرفته از افسانه چینی در مورد خرگوشی ساکن ماه است. چین پس از آمریکا و شوروی سابق 3rd کشوری است که ربات کاوشگر در سطح ماه پیاده می کند. ساعت 18:34 ایران. این بود اخبار این ساعت از رادیو فردا و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید که مسائل کار و کارگری را در کانون توجه قرار می دهد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام شنوندگان عزیز، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی اعتراضات صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در چند هفته گذشته و چگونگی برخورد دستگاه‌های دولتی با این اعتراض اختصاص دارد. نخست اخبار را می‌شنوید. رئیس شورای شهر بهبهان از پایان اعتصاب کارگران شهرداری این شهر در پی پرداخت یک ماه حقوقشان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله دانایی ضمن محق دانستن کارگران شهرداری در انجام اعتصاب گفت تأخیر در پرداخت 8 ماه حقوق، آن هم ماهی 500 هزار تومان که کارگر با آن حتی نمیتواند مایحتاج روزمره خود را هم تامین کند، باعث شد تا این کارگران اعتصاب کنند. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه استاد شاگردی خبر داد و گفت تا کنون بیش از 100 هزار نیروی کار رایگان از این طریق در واحدها جذب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فراز افزود به موجب مصوبه استاد شاگردی کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار می‌روند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند و درصدی از کارگران شاغل هم کار خود را از دست خواهند داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه تعیین دستمزد سال آینده را متفاوت با سنوات قبل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17 تن گفت مدل تعیین دستمزد سال آینده تغییر کرده و به گفته او از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. سخنان این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی مطرح شد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند افزایش حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه‌های یک خانوار و نیز نرخ تورم تعیین شود. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از تجمع بیش از 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک کارگر ساختمانی نوجوان در یکی از پروژه‌های ساختمانی این دانشگاه حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یار محمدی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به رعایت قانون کار در کارگاه‌های ساختمانی افزود، شاید تجمع دانشجویان امیرکبیر و همدردی آنان با جامعه کارگری این وزارتخانه را نسبت به مسئولیتش در خصوص جان کارگران هوشیار کند. عرفان ممیزاده، کارگر ساختمانی 17 ساله، یک شنبه گذشته از روی داربستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا گزارش دادند که 4 کارگر بازداشتی کارخانه پلی اکریل اصفهان آزاد شدند. جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری در پی اعتراض‌های صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل توسط کسانی که ایلنا ماموران نهادهای نظارتی نامید به اتهام اخلال در نظم به مدت حدود 1 هفته بازداشت شده بودند. البته اتهام دیگری نیز بعد از آزادی این کارگران متوجه آنان شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این 4 کارگر را به تحریک کارگران پلی اکریل برای برپایی تجمع غیرقانونی متهم کرد. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی سلیمانی، فرماندار شهرستان مبارکه اصفهان به کارگران وعده داده بود امنیت نمایندگانشان را تضمین خواهد کرد. البته حدود 3 هفته قبل از آن نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تأکید بر اینکه برخورد راه مناسبی با تجمع‌های کارگری نیست گفته بود حرفای معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. منصور رسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا:
با توجه به اینکه این دولت جدید قبل از آمدنش تحقیقاتی هم داشت در رابطه با احقاق حق حقوق کارگران، از جمله اینکه کار دستمزدها رو به حد تورم افزایش بدن و یا اینکه استانداردهای بین‌المللی رو در برنامه‌های خودش آقای ربیعی گفته بود در رابطه با فصل ششم قانون کار میخواد رعایت بکنه، خب مسلماً دستگیری کارگران و یا نمایندگان اونها یا سخنگویان اونها در اتفاقاتی که الان در پلی اکریل و یا چادرملو یا چادرملو در معادن سنگ آهنش افتاد کاملاً در تضاد است با این برنامه ریزی هایی که آقایون اعلام کردن به عنوان برنامه به دولت جدید. به نظر می رسه چون از بیخ و بنیاد از آغازی که جمهوری اسلامی شکل گرفت با حضور تشکل‌های مستقل صنفی مثل سندیکاهای کارگری که بیش از 100 سال در ایران سابقه دارن، موافق نبودن آقایون، و اولین کارهایی هم که کردن در همون سالها که همین آقای ربیعی هم از اعضای مرکزی انجام عملیات بود به همراه حسین کمالی و محجوب، حمله به سندیکاهای مستقل و شوراهای واقعی کارگری بود. دستگیری این کارگران هم در ادامه همون سیاست عمومی است، چون نمیتونن یا نمیخوان خواسته های کارگری رو در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی جواب بدن، با اتهام های مثل اغتشاش یا برهم زدن نظم عمومی یا تجمع یا تشکیل نهاد غیرقانونی برخورد میکنن.
اما ببینیم خواسته های کارگران چه بوده است؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌ها قرارداد کاری به زیان آنها تغییر می‌کند. این کارگران بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته است، خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره کنونی این کارخانه، تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دلیل فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، کریم فروزان، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل، با غیرقانونی دانستن خواسته‌های کارگران، آنچه که مافیای واردکننده کالاهای چینی نامید، متهم کرد که با استفاده از کارگران اعتصاب‌ها را مدیریت می‌کند. همزمان محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که کارگران نمی‌توانند به گفته او با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پیش ببرند. این در حالی بود که کارگران در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها از جمله ایلنا، مهر و ایرنا با اشاره به مشکلات صنفی خود از جمله افزایش نیافتن حقوقشان در 6 سال گذشته و نداشتن شورای اسلامی کار می‌گفتند هیچگاه در روند تولید اخلال ایجاد نکردند. با این همه 4 کارگر پلی اکریل بازداشت شدند، اما این بازداشت با اعتراض دیگر کارگران مواجه شد که با برپایی تجمع‌های دیگر خواستار آزادی بازداشتی‌ها شدند. در این میان به گزارش ایلنا، صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان همچنین با ارسال توماری به مجلس خواستار آزادی 4 کارگر بازداشتی شدند. از طرف دیگر تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون مدافعان حقوق کارگر با حمایت از خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل بر لزوم آزادی کارگران بازداشتی تاکید کرده بودند. آقای اوسانلو درباره بازداشت 4 کارگر پلی اکریل به یک نکته اشاره دارد.
که این حرکت‌ها پراکنده است و باید این تشکل‌های کارگری در نهادهای مختلف توسط کارگرها به شکل دائمی شکل بگیره که تا فقط در یک تجمع چند نفر رو به عنوان سخنگو نبرند و بعد قضیه منحرف بشه به اینکه فقط این کارگرها آزاد بشن و اون خواسته‌های اصلی فراموش بشن یا به آینده موکول بشن. این ضعف جنبش کارگری ایران در این است که یک نهادهای مستقل مثل سندیکای خودش رو هنوز فرصت نکرده در این شرایط جدید در کارخونه‌ها، معادن، کارگاه‌ها بسازه، و دو، این نهادهای متشکل و یا این جنبش‌های پراکنده کارگری هنوز به هم پیوند نخورده. فعالین کارگری نقشی که الان میتونن داشته باشن این است که در رابطه با تشکیل این نهادها و به هم پیوستن این جنبش‌ها و این نهادها و ایجاد یک فدراسیون سراسری کارگری تلاش بکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان نوشته است هر کسی از دور گشنگی نسبت به حقش اعتراض کند به عنوان اختشاشگر متهم شناخته می شود. یکی از مربیان حق التدریس اداره فنی حرفه‌ای با بیش از 15 سال سابقه کار نوشته است 2 سال پیش مجلس پس از پیگیری‌های ما لایحه استخدام ما را تصویب کرد، ولی به دلیل پیش آمدن تحریم‌ها این دستور عملی نشد. او اضافه کرده است اکنون ما که حدود 5000 تن هستیم مستأصل مانده ایم و هیچ مقامی از جمله معاونین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس کاری برای ما نمی کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.